بسم الله الرحمن الرحیم. بحث معارف قرآن توسط آیت الله معرفت، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. عرض شد که اساس در آفرینش جهان رحمت است و کل جهان آفرینش بر پایه رحمت استوار است و خداوند همواره دریچه هایی از رحمت را به سوی بندگان خودش باز نگاه داشته است. سومین دریچه رحمت شفاعت است که انسانها را پیوسته امیدوار می سازد. انسان‌ها هیچگاه خود را دور از عنایت خدا نمی‌بینند و لذا از جاده انسانیت هیچگاه به گونه‌ای انسان پرت نمی‌شود که راه بازگشت نداشته باشد. چنین نیست. خداوند انسان را برای اینکه به کمال برسد آفریده. پس اگر تحت تأثیر خواسته های جسمانی انحرافاتی در زندگی او پدید بیاید، مانع رشد کمالی او نمیشه، چون لذالک خلقهم، اصلا خدا انسان را برای همین آفریده است که او را در رشد و تکامل کمک کند. لذا شفاعت همانند وعده مغفرت و وعده پذیرش توبه دریچه دیگری است که به سوی رحمت بی پایان خداوند گشوده شده و این تعدد ابواب دلیل بر گسترش رحمت الهی است. ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما. ببینید رحمت را اینجا نکته در این آیه، رحمت را با علم، همون گونه که علم الهی محیط است به همه کائنات، رحمت الهی هم محیط است به همه کائنات. ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما. این کلام کیست؟ کلام ملائکه است. ملائکه و فرشتگان برای انسان طلب مغفرت میکنند. یعنی یکی از شفعایی که ما انسانها از اونها آگاهی نداریم و خداوند به ما خبر میدهد، یعنی خداوند تبارک و تعالی داره به ما نوید میدهد که شما نمیدانید فرشتگان من و فرشتگان مقرب من برای شما دارن شفاعت میکنن، دعا میکنن، طلب مغفرت میکنن، واسطه خود را قرار داده ان تا فیض من شامل شما بشود. ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک. طلب آمرزش میکنن برای چگونه افرادی؟ همون گونه که قبلا عرض کردم، کسانی که خودشون چیزکی در طبق اخلاص به پیشگاه حضرت احدیت تقدیم کرده باشند. حتی شفاعت ملائکه برای این گونه افراد است. فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم، نگاه دار، حفظ کن اونها را از عذاب جهنم. و قهم عذاب الجحیم. ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. با این که ملائکه میگن خدا تو وعده داده ای به اونها، ولی به این وعده وفا کن، این تأکید در مطلبه، یعنی با اینکه خداوند خودش وعده مغفرت داده، باز دعای ملائکه را هم اینجا مطرح میکنه. اینها همه توأم، اینها همه معنای وسیله است. و قهم السیئات و من تق السیئات یوم اذن فقد رحمته و ذالک هو الفوز العظیم. سوره غافر آیه 7-8. و اونها را از کجروی ها و زشتی ها نگاه دار. چگونه خدا نگاه می دارد؟ یعنی عنایت خاص الخاص. چون خداوند دو گونه عنایت دارد، عنایت عام، عنایت خاص، عنایت خاص الخاص، که این عنایت خاص، یعنی به انسان یه آگاهی بدهد، نگاه دارنده بودن خدا انسان را از سیئات به این است که آگاهی میده به انسان تا انسان از روی آگاهی خود استنکاف کند از اینکه خود را آلوده کند. این همون عنایت خاص الخاص که این اولین مرتبه عصمت است که میره به بالا تا به عصمت کلی برسه. عرض کردیم ما عصمت معناش چی بود؟ معناش این بود عصمت یعنی بازداشتن. چگونه خدا معصومین را از گناه باز می دارد؟ یعنی یک گونه آگاهی، یک گونه بصیرت، بصیرت درونی به اونها می دهد که اینها خود به خود امکان ارتکاب معصیت براشون میسر نیست. نه اینکه مجبور میشن، جبری در کار نیست. مثالش هم روشن است. قبیح را لمس میکنن، حسن حسن را درک میکنن، ولذا یترکون القبیح لقبحه ویعملون الحسن لحسنه. اگر کسی یه لیوان آب آلوده چرکین در اختیار شما بگذارد، هرچند تشنه باشی امکان دارد اون آب را بنوشی. چرا؟ چون آگاهی داری که این آب چرکین آلوده است، سمومات درش هست، موجب تباهی و فساد بدن می شود. با این آگاهی امکان ندارد، ولذا از نظر معصومین و کسانی که در عنایت خاص الخاص خدا قرار دارند، این نوع آگاهی هست که وقتی که در مقابل یک فعل حرام قرار میگیرن، قبح او براشون مجسم میشه، ولذا امکان نداره، یعنی امکان عادی نداره که اینها دستشون آلوده کنن. یعنی پس این دعای ملائکه اینجا معنیش این است که خداوندا این کسانی که در راه توبه و کسانی که در صدد متابعت سبیل و راه تو هستن، یه گونه بصیرت و آگاهی به اونها بده که اینها متعهدانه در زندگی رفتار کنن، دست خود را آلوده به گناه و به قبائح نکنه. روایتی را که دیروز خوندم که بسیار روایت جالبی بود، خطبه پیغمبر اکرم که شاید آخرین خطب ایشون باشد، ایها الناس انه لیس بین الله و بین احد نسب ولا امر یؤتیه به خیرن او یصرف عنه شرن الا العمل. یعنی بدانید اون چه که برای شما کارساز است صرفا عمل. یعنی اگه دست خالی باشید خبری نیست، باید چیزکی در طبق اخلاص به پیشگاه حضرت احدیت لااقل تقدیم بدارید. الا لا یدعین مدعین ولا یتمنین متمنین والذی بعثنی بالحق، شاهدمون اینجاست، لا ینجی الا عمل مع رحمه ولو عصیتو لهویتو. این روایت در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد دهم صفحه 183 184 مذکور است. پس با این برداشتی که ما از شفاعت داشتیم، ما الان در رابطه با آثار شفاعت داریم بحث میکنیم. شفاعت نه تنها جرأت بر معصیت ایجاب نمی کند، بلکه انسان را امیدوار می سازد. دو مطلبه. آخه اشکال بر شفاعت اینه که میگن امید به شفاعت مایه جرأت انسان میشه. میگه من مثلا از اولاد و ذراری پیغمبرم، من عالمم، من مسلمان با ایمانم، من اعمالمو خوب انجام میدم، خب همینا منو شفاعت میکنه دیگه، مایه شفاعت میشه. پس اگر یکی دوتا معصیت بکنم چه اشکال داره؟ امید به شفاعت گفتن مایه جرأت انسان بر معصیت میشه، در صورتی که با این برداشتی که ما کردیم ولا یشفعون الا لمن ارتضا، و اینکه انسان باید خودش عمل صالحی در اختیار داشته باشد، این مایه جرأت نمیشه. کسی که امید به شفاعت داره جرأت معصیت نمیتونه بکنه، چون میترسه شرط شفاعت از دستش بره، چون ممکن است انسان با یک عمل تمام اون چه کرده از دستش بره، با یک قطع رحم، با یک غیبت، با یک کذب علی الله و علی رسوله و هلوم مجره. ما که نمیدونیم معصیت ها آثارش چیه. خب کسی که امید به شفاعت دارد همش در این سرد است که مبادا وسیله‌ای که در اختیار دارد و او عمل خودشه این از دست بده. پس نه تنها مایه جرأت علی الله نمی شود، بلکه در انسان امیدواری خلق می کند. مایه این می شود که انسان هیچگاه از رحمت خدا مایوس نگردد، چون یأس از رحمت خطرناکترین حالتی است که به انسان رخ میده. ببینید، میگن اگر یک گربه ای را در یک اتاقی محبوس کردی خطرناک میشه، ممکنه مبدل بشه به یک حیوان درنده و اون جنبه افتراسیش اصلا بکشه انسان. اگر انسان خودش را در چهارچوب محصور دید و راه چاره برش همه اطراف بسته بود، مبدل میشه به یک انسان خطرناک، به یک موجود خطرناک، از هیچ گناه دیگه باک نداره. میگه حالا که ما غرقیم چه یک کله چه صد کله. اینا خطرناکن. ما از همین سیاستمداران بزرگ زیاد داشتیم که اینها، یکیشون را که اگرم اسم برم شما شاید نشناسید، در عراق یه نخست وزیر داشتیم به نام، به شما را شاید به این که الان تو نظرم بود رفت بس میشه، بله حالا میگادم میاد. خلاصه یکی از نخست وزیرا بود، این خیلی با انگلیس و با این چیزا ساخته بود حسابی. یه نخست وزیر دیگه داشتیم، این نه، و در حالتی بود که نخست وزیر این شخص دوم بود، یه معاهده را دولت انگلیس عراق امضا کنه. این آقای نخست وزیر فعلی از امضا کردن ای خودداری میکرد، یعنی جرأت نمیکرد، خطرناک میدید، نمیدونست چی کار بکنه، در حال تردید بود، تشویش بود. حالا مجلس هم فشار آورده بود و این که امضا بکن، چون مجلسیان هم نوعا انگلیسی خواه بودن. در اون جلسه این نخست وزیر سابق وجود داشت، بعد یه مثال زد، گفت یک کسی روز قیامت شد، یک کسی را نامه اعمالش دادن دستش. این وقتی که این نامه عمل را دید، دید این نامه عمل سیاهه، به خودش لرزید و هی ناراحت و گریه و زاری. و میگفت یه شخص داشتن میبردن یه گاری، با اون میکشیدن، این گاری پر از نامه‌های سیاه شده بود براش. این رسید به این، گفت چته؟ گفت نامه اعمالم دادن دستن سیام. گفت آی ضعیف بدبختی بیچاره، بده من بده من. اینا گرفت انداخت روی اون نامه های دیگرش. بعد اون نخست وزیر سابق به این نخست وزیر فعلی گفت بده من ورقه را. ورقه را گرفت و فورا زیرش امضا کرد. این افرادی که احاطت بهم معصیتو، کسانی که غوطه‌ور در معصیت الهی شدن، اینجوری میشن دیگه، از هیچ گناهی روگردان نیست. علی حالن. ولذا در روایات زیاد و در آیات در رابطه با مسئله یأس از رحمت، اون شخصی که 60 نفر از سادات را گردن زده بود و بعد روزه میخورد، بعد به او گفتن که چرا روزه میخوری، گفت بعد از قتل 60 سید من چگونه ممکن است امید به رحمت خدا داشته باشم که این فرمایش این عرض را به خدمت حضرت موسی بن جعفر عرض کردن، فرمودن این حالتش از کشتن اون 60 سید عظیم تر است. حالت یأس یعنی یک انسان خطرناک. یعنی در جامعه ما اینجور انسان ها هر گونه ضرر و زیانی برای جامعه را حاضرن مرتکب بشن. علی حالن پس شفاعت نه فقط مایه جرأت نمی شود، بلکه مایه موجب این می شود که انسان از رحمت الهی هیچگاه مایوس نگردد. در سوره یوسف آیه 87 میخوانیم ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. روح همون نسیم روح افزایی است که از نفحات قدس الهی سرچشمه میگیرد و دل انسان را نوازش میدهد، انسان را امیدوار میکند. میگه از این شما مایوس نگردید، زیرا فقط کافرانن که از رحمت خدا مایوسن. چرا؟ چون اونها خدا را باور ندارن. پس اگر کسی خدا را باور داشت، معنای فیض علل اطلاقی او باید پیوسته مد نظرش باشد. و در سوره حجر آیه 55 قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. امام صادق صلوات الله عليه می فرماید یأس از رحمت الهی از هر گونه زمهریر برای انسان دشوارتر است، اشد من الزمهریر. یعنی اون حرارت که به زندگی نوید میدهد و انسان را پیوست امیدوار میکند به زندگی، این چنان به جمود و سردی میگراید که از هر زمهریری سردتر است. خب دلائلی که ما می توانیم برای اثبات شفاعت اقامه کنیم، این دلائل علاوه بر جنبه عقلی که قبلا عرض کردم، جنبه های نقلی یعنی آیات شریفه و روایات، علاوه بر این که متواترم هست مسئله شفاعت. اساساً در میان مسلمانان کسی منکر شفاعت نیست، و اگر کسانی منکرن شفاعت را منکر نمیشن، تأویل میبرن چنون چه خواهیم گفت. در قرآن آیات شفاعت بر دو گونه است. قسمت اول آیاتی است که لفظ شفاعت را به کار برده. این آیات در صدد اثبات اصل شفاعت نیستند. این آیات صرفاً در صدد تصحیح عقیده به شفاعت هست. چون اسلام با دو گروه مواجه بود، یکی عرب مشرک، یکی هم اهل کتاب، اینها یک مفهوم غلطی از شفاعت برای خودشون داشتند. مثلا عرب گمان می برد که تقرب جستن به بت مایه شفاعت آنها در پیشگاه حضرت حق می شود. و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، سوره یونس آیه 18. والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، سوره زمر آیه 3. ببینید، عرب میگفت که ما عبادت میکنیم، تقدیس میداریم بتان را تا که اینها موجب شوند که ما به خدا نزدیک شویم، یعنی اینها را واسطه قرار میدیم. حالا این عقیده یک عقیده غلطیه. چیش غلطه؟ نه اینکه واسطه قرار دادن بین خود و خدا تا انسان را به خدا نزدیک کند این غلط باشد، نه، در تعیین، در اینکه این بتان همون وسائطی هستند که می توانند انسان را به خدا نزدیک کند، این را خدا تخطئه می کنه. این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما نزل الله بها من سلطان. یعنی این شما، این که این بت می تواند واسطه بشه، اینش غلط است. یعنی اگر ما بگوییم پیغمبر واسطه است، میگیم دلیلمون این است که قرآن فرموده ولو انهم اذ ظلموا جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول هست. خدا پیغمبر را معرفی کرده، یعنی خداوند مصداق را مشخص کرده. بعد از آنی که به طور کلی فرموده است وابتغوا الیه الوسیله، مصداقش هم معین کرده، شخص پیغمبر اکرم. پس ما اگر پیغمبر را شفیع قرار بدیم، ما با ارشاد و رهنمونی رهنمایی از جانب خود پروردگار است. خدا می فرماید شما که این بت‌ها را شفیع قرار دادید، آخه اینها را کی به شما گفته شفیعند؟ به چه دلیل اینها شفیع باشند؟ لذا خداوند می‌فرماید قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، جایی که خداوند از خودش نفی علم کرده اینجاست. میگه شما میگویید که اینها شفیع ما هستند بین ما و خدا، خدا میگه چنین چیزی رو من اطلاع ندارم. قل اتنبئون الله، آیا به خداوند چیزی را خبر میدهید که خداوند اطلاع ندارد؟ به ما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانه و تعالی عما یشرکون. سوره یونس آیه 18. ما تعبدون من دونه الا اسماء، یعنی اینها نامهایی است که، یعنی عناوینی است که شما به اینها دادید. این یه سنگه، یه چوبه، عنوانی نداره. عنوان شفیع و عنوان واسطه و عنوان وسیله، اینا عناوینی است که شما به اینها داده اید. ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. سلطان دلیل، هیچ دلیلی بر این که اینها این عناوین را داشته باشند خداوند نفرستاده است. این الحکم الا لله. خب پس خدا باید معین کند که شفیع کیست. حاکم در جهان هستی علی الاطلاق خداست. خب خدا چه گفته؟ امر الله تعبدوا الا اياه ذلک الدین القیم. دین استوار همین است، عبادت جز خدا را نشاید، مگر وسائط را باید عبادت کرد. ولکن اکثر الناس لا یعلمون. سوره یوسف آیه 40. جامعه اهل کتاب اعم از یهود و نصارا بر این باور بودند که امت برگزیده خدا هستند. اون عقیده عرب بود و این عقیده اهل کتاب است. اهل کتاب عقیدهشون این بود که اینها فرزندان خدا هستن، یعنی به جای فرزند هستن. همون گونه که پدر نسبت به فرزند عنایت داره، عطوفت داره و از گناهاش چشم‌پوشی میکنه و از کارهای ناشایستی که ممکن است نسبت به پدر انجام بده نادیده میگیره، خدا هم نادیده میگیره. خدا میگه این مطلب درسته که من نسبت به بشر خیلی چیزها رو نادیده میگیرم، اما شما با دیگران فرقی ندارید. میگه شما بشرید مثل سایر بشر، شما شعب مفضل غلط است، هیچ گونه برتری شما بر دیگران ندارید. و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا. این نه اینکه حرف همشون این بوده، یعنی یهودیا میگفتن لن يدخل الجنه الا من كان يهودا و نصارا میگفتن لن يدخل الجنه الا من كان نصارا. اینجوری خدا این مزج کرده دوتا مطلب اینها رو به هم دیگه. و قالو، گفتن که داخل بهشت نمی گردد مگر کسی که یهودی باشد، این حرف یهودی هست، یا نصرانی باشد، حرف مسیحیین است. تلک امانی هم، این خواسته نفسانی شونه، دلشون میخواد اینجوری باشه، ولی اینجور نیست که، واقعیت جز این است. قل هاتو برهانکم، همون دلیلی که با عرب ها گفت به این هم میگه دلیلتون بر این مطلب چی. قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. بلا، یه چیز هست، من اسلم وجهه لله، اگر کسی واقعا تسلیم درگاه حضرت احدیت باشد و هو محسنون، یعنی در کاراش عمل صالح انجام میده، کارهای زشت انجام نمیده، فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سوره بقره 111. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، ما به جای فرزندان خدا و دوستان خدا هستیم. خداوند در جواب اینها می فرماید قل فلم یعذبکم بذنوبکم، پس خداوند چگونه شما را عذاب می کنه؟ اگر شما ابناء او هستید و احبا او هستید، باید خدا رو درواسی مثلا گیر بکنه با شما، یا عطوفت پدری نسبت به شما داشته باشه، از همه گناهان شما صرف نمی کنه، که اینجور نیست. بعد چی می فرماید؟ بل انتم بشرون ممن خلق، همین، شما هم مانند سایر مخلوقات بشرید. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. باز ادعای دیگر اینها، و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، اینها میگفتن اگر ما گناه بکنیم به عدد ایامی که گناه کردیم در آتش میسوزیم، بعد بینیم وارد بهش میشیم. خداوند میفرماید قل اتخذتم، قل اتخذتم عند الله عهدا، آیا شما یک پیمانی از خدا در اختیار دارید؟ آیا نوشته ای از خدا در اختیار دارید که خداوند چنین عهدی به شما کرده باشد که فقط ایام معدود، یعنی روزهای چندی فقط در آتش بسوزید نه بیشتر؟ فلن یخلف الله عهده، ام، یعنی اینجا یعنی اضراب است، بل تقولون علی الله ما لا تعلمون، یعنی بر خدا افترا میبندید، چیزی میگویید که خودتونم میدونید دروغ میگید. بلا، اونی که خدا تعهد داده اینه، من کسب سیئتا، هر کس سیئ شد نه تنها ارتکاب معصیت است، نه، و در کار معصیت اصرار بورزد به گونه ای که غرق در معصیت بشود، میخواد بگه شما اینجوری هستید، و احاطت بهی خطیعتو، یعنی انسان گاهی اوقات تمام گناه او را احاطه میکنه، لا ینظر الا فی معصیه، هر چه میبیند معصیت میبیند، اصلا چشم از جز در معصیت کار دیگه نمیکنه، لا یسمع الا عن معصیه، گوشش فقط گناه می شنود، لا یبطش، لا یمشی، لا یتکلم الا فی معصیه، تمام احساسات درونی و برونی او همش به معصیت باز می شود. و احاطت بهی خطیعته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. خلاصه خداوند آیات شفاعت را که لفظ شفاعت را به کار برده در مقابل این پندار هاست، ولذا در صدد تصحیح شفاعت است که شفاعت این گونه نیست که شما گمون برده اید، بلکه شفاعت شرایطی دارد که انشاءالله عرض می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.